با سلام به همه رفقا، ببخشید که جلسه رو دیر شروع میکنیم. این جلسه هم یکی از سری از جلسات سیاسی کمیته اجرایی که موضوع جلسهمون جنبش کارگری و اول ماه مه هست و رفیق رضا مقدم این بحث رو ارائه میدن و در آخر هم میتونیم سوالای خودمون رو مطرح کنیم. اینا امروز هم 18 آوریل که برابر 29 فروردینه. به مهمونم خوش آمد میگم و اگر رفیق رضا آمادگی دارین شما لطفا شروع کنید جلسه. ممنون.
با سلام خدمت همه رفقا و با تشکر از اینکه به جلسه اومدید. من پیشا پیش روز کارگر اول ماه مه رو به همگی تبریک میگم. معمولا راجع به وقتی صحبت اول ماه مه میشه تو سخنرانی ها یه بازبینی میکنن جنبش کارگری رو بین دو تا اول ماه مه. به نوعی میشه گفت اول ماه مه یه بازبینی فعالیت های سالانه جنبش کارگری هم هست، به اضافه این که همیشه تو اول ماه مه راجع به مهمترین وقایع روز هم صحبت میکنن، در این اینکه راجع به خواستای کارگری، مهمترین وقایع جهان، اظهار همبستگی جنبش کارگری تو کشورهای مختلف با اون بخش از طبقه که جلو صحنه است و درگیر داره درگیری حاد هست با بورژوازی کشور خودش، معمولا جنبش کارگری تو کشور مختلف توجه میکنن به این جبهه از نبرد خودشون و یاد میکنن، حمایت میکنن و راجبش حرف میزنن. به این اعتبار ما هم میتونیم اینجا راجب وقایعی که بین دو تا اول ماه مه گذشته صحبت کنیم، همچنین راجب خود اول ماه مه پارسال که در تهران باعث دستگیری خیلی زیادی شد صحبت کنیم، که همون موقع بعد از اول ماه مه تقریبا همه تحلیلگرا و همه فعالان جنبش کارگری برگزاری اون اول ماه مه تو تهران رو یه نقطه عطفی دونستن و یه قدم به پیشی دونستن در رابطه با برگزاری اول ماه مه تو جمهوری اسلامی. به حال من خیلی کوتاه راجع به صحبت میکنم چون اهمیت داره، به ویژه که کمتر از چه روز بعدش، یک ماه بعدش، ایران صحنه اعتراضات عظیم میلیونی بود علیه جمهوری اسلام. برگزاری اول ماه مه سال گذشته که ابتدا تشکلهای علنی جنبش کارگری یه اطلاعیه دادن، مطالباتش رو مطرح کردن و رسماً بدون، برای اولین بار بدون اصلا اجازه گرفتن و یا اصلا رجوع به هیچ اداره و دفتر دستک دولتی برای برگزاری راهپیمایی و تظاهرات، رسماً اطلاعی دادن و پیشاپیش مقامات هم مطلع کردن که فلان ساعت فلان روز تو یه نقطه از تهران تظاهرات خواهند کرد. این یه نقطه عطف بزرگ بود تو برگزاری اول ماه مه، چون قبلا هم کارگرها بدون اجازه دولت مراسمی برگزار میکردن ولی تو کوها و به شکل گلگشتا بود، ولی این برای اولین بار بود که تو شهر میشد. البته بعد از ماجرای سقز که همراه با دیدار و گفتگو بود، به حال مقامات قبل از اول ماه مه با دست اندرکارا تماس داشتن و میدونستن که چه مراسمی میخواد برگزار بشه و تلاششون بود که اونا رو منع کنن از برگزاری مراسم، ولی تهران اینجوری نبود. به حال هم بیان اون خواستها جدید بود و روی پیش بود، هم امضای اون تشکلای فعلا موجود جنبش کارگری پای اون اطلاعیه ها اونم جدید و روی پیش بود و بعدا دیدیم که تمام به اصطلاح تمام مبارزات و اعتراضاتی که بعدا شد خودش یه نمونه از الگویی بود که قبلا جنبش کارگری دست داده بود. اگه یادتون باشه جنبش کارگری چند سال قبل شروع کرد مراسم دولتی رو مال خود کردن از اونجا که بهش اجازه مراسم برگزاری مراسم مستقل دولتی رو نمیدادن و پایگاه خانه کارگر شورای اسلامی به شدت رو به افول بود، فعالین جنبش کارگری میرفتن و مراسمی رو که دولت اجازه داده بود خانه کارگر برگزار کنه اون از دست خانه کارگر در می آوردن، که بزرگترینش مراسم انجمدیه بود که تظاهرات بزرگی ازش جدا شد و یکی از بزرگترین تظاهرات تقریبا بعد از دهه 60 بود تو جمهوری اسلامی. منتها به همین خاطر اگه یادتون باشه سال گذشته حتی به خانه کارگر اجازه برگزاری تظاهرات خارج از تو شهر رو ندادن و بهشون اجازه دادن توی یه سالونی و برای اولین بار خانه کارگر که پشتش یه دولتی بود به اسم جمهوری اسلامی مراسمی رو گذاشت تو تهران که با کارت دعوت آدما میرفتن اون تو و جلو در نگاه میکردم اینا ایشون دعوت شده اون تعداد معدود بره تو جلسه یا نه، و نیت خانه کارگر یا چپیده بودن توی سالن و کارگران اومدن وسط شهر پیشا پیش و بدون هیچ اجازه از دولت و کارفرمایی خواستار برگزاری راهپیما شده بودن و ساعت و روزش هم تعیین محلش هم تعیین کردن. همه اینا نشون میداد که بالاخره ایران در آستانه یه حرکت جدیدیه، یه اتفاق از کسی پیش می نمیکرد که ممکنه یه همچین اتفاق عظیم بیفته چند ماه بعدش، ولی این حرکت رو به پیش جنبش کارگری از 5-6 سال قبلش میتونست یه همچین نشونه هایی رو بده. در مورد اول محمد اینکه چه رژیم جمهوری اسلامی با خشونت زیادی با تظاهرات برخورد کرد و خیلی ها رو دستگیر کرد و همه دستگیر شده ها طبعا همزمان دستگیر شدن ولی همزمان آزاد نشدن، هر کدوم تو فواصل مختلف با وثیقه های سنگین آزاد شدن و طبق اون آمار و اسامی که اون موقع اعلام شده بود الان تقریبا کسی نمونده از کسایی که دستگیر شده بودن تو اول ماه. به هر حال بعد از بین این تا اول ماه کنونی ایران شاهد یه اعتراضات عظیم میلیونی علیه جمهوری اسلامی بوده که همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار داده و تحت شعار خودش قرار داده، از جمله اعتصابات کارگری، مبارزات کارگری مشخص تو کارخونه و غیره، همگی تحت تاثیر همین جنبش عظیم مردمی قرار گرفت. الان باید اینو گفتش که بالاخره جنبش اول مامم اگه بخواد برگرده به وقایع ایران و راجب شرایطی که تو سال گذشته باش مواجه بوده صحبت کنه به ناچار بعد برگرده راجب اعتراضات میلیونی که تو ایران بوده صحبت کنه و ببینه که جنبش کارگری به مثابه جنبش طبقه چی از سر گذروند و چه به اصطلاح چه جوری با این روبرو شد، چه برخوردهایی با کرد و غیر. منم طبعا یه چند نکته کوتاهی راجع به این مسئله خواهم گفت. همونجوری که میدونید در اعتراض به تقلبات عظیم که تو انتخابات شده بود یه جنبش میلیونی را افتاد در آغاز و خیلی سریع هم واسه حاکمان جمهوری اسلامی هم واسه کاندیداهای ریاست جمهوری و بعد برای بسیاری از مردم جهان و غیره خیلی زود روشن شد که مسئله نیست، مسئله فقط اعتراض به تقلبات انتخاباتی نیست، بلکه اعتراضات ریشه در یک اجحاف و سرکوب و نارضایتی 30 سال از جمهوری اسلامی داره و این جامعه مترصدی فرصتی بوده تا بیاد و اونا رو بیان کنه. به همین خاطر خیلی سریع شعارهای رأی من کو که تو روزهای اول بود تغییر کرد و تو آخرین روزهایی که تظاهرات عظیم میلیونی بود به اشغال پایگاه پلیس و درگیری مستقیم با نیروهای نظامی گرفت و شعارهای علیه به اصطلاح نفر اولین رژیم خامنه ای مطرح شد که به یه نوعی میشه گفت مثل شعار مرگ بر شاه بود، در این حکم بود که شعار مرگ بر خامنه ای معلوم چیزی به جز مرگ بر جمهوری اسلامی ازش مستفاد نمیشد و نمیشه هم. بنابراین این موقعیت مسائل رو تو خود بین فعالین جنبش کارگری وجود بود، از جمله بین خود سازمان سیاسی. من فقط به یه شمه از اتفاقاتی که افتاد و مواضعی که گرفته شد صحبت میکنم، ولی بعد بگم که یک مهمترین مشخصه گرایش چپ جنبش کارگری این بود که نتونست خیلی سریع اولا و دوما به طور یک پارچه مواضعی که ما فکر میکنیم اصولیه و درسته رو در قبال وقایع سال گذشته بگیره در مقابل اعتراضات عظیم میلیونی. چند دلیل داشت که میگم، یک، اگه برای همین بعد برگردم به عقب برای اینکه تاریخچه ماجرا رو بگم، اگه یادتون باشه تو دوره اصلاحات، تو همون اولین دوره انتخاب خاتمی که چیزی نزدیک 13 سال پیشه، 12 سال پیشه، جنبش فعالین جنبش کارگری تا اونجا که به جناح راستش برمیگشت خیلی سریع وارد صحنه شدن و خیلی منسجم بودن و خیلی یک پارچه با مواضع یه دستی اظهار نظر کردن و یه فعالیت هایی رو سازمان دادن به گونه ای که برای ناآشنایان با جنبش کارگری، برای اینکه اونا در برای اون کسایی که مهمون های جنبش کارگری بودن، برای اون کسایی که تازه وارد بودن تو جنبش کارگری، اینجور به صلاح دوچار این اشتباه شده بودن که جنبش کارگری همینه، فعالینش همینه، ولی واسه همه کسایی که دستن در کار بودن و ریشه داشتن تو جنبش کارگری میدونستن که ماجرایی نیست، اینا یه بخش کوچیکی از فعالین جنبش کارگری هن، مال گرایش راستشن و دوره دوره شونه و اتفاقاتی که تو بالا داشت میافتاد تقریبا همخوان بود با آنچه که آنها مستقلا میخواستن، برای همین اومدن جلو صحنه و فضا خانایی داشت به حرف اونا که اونا میزدن و خلاف جریان نبودن به اصطلاح به یه نوع. از اون طرف جناح چپ به خاطر سرکوبای زیادی که بعد دهه 60 شده بود، دستگیری ها، اعدام ها و غیره، و از جمله حسن متل شدن سازماناش و فقدان حزبش، فاقد یک سوخت و ساز درونی منسجم بود که بتونه سریع خودش جمع جور کنه و به صحنه بیاد و بگه تحلیلش از اوضاع جدید چیه و استراتژیش در برخورد به اوضاع جدید چیه و کدوم هدف مشخص تو اوضاع جدید دنبال میکنه به عنوان یک حلقه اصلی که از طریق اون بتونه به عنوان یک طبقه وارد صحنه سیاسی اجتماعی مبارزات بشه. بنابراین مدت ها طول کشید تا جناح چپ خودش رو منسجم کرد، متشکل کرد، و وقتی که به اصطلاح متشکل شد و منسجم شد، به خاطر اینکه همیشه جناح چپ جنبش کارگری پرقدرتترین جناح جنبش کارگری بوده و فعالینش با اتوریته ترین و با اعتبارترین جریان تو جنبش کارگری بودن، به سرعت جمع شدن و به اصطلاح آن چهره که جنبش کارگری از خودش میداد بیرون فقط این اواخر جناح چپ بود. جناح راستی ها نتونستن تفوقی پیدا کنن، سیاست هاشون تو جنبش کارگری، سیاست ها و تحلیل های جناح چپ به اصطلاح با استقبال بیشتری روبرو شد و سازمان های گرایش راست تو داخل خارج کشور دچار معضل شدن، بعضشون منحل شدن. اول معامله و به ویژه اینکه مطابق تحلیل ها و مطابق سیاست های جناح چپ جنبش کارگری و به ویژه سوسیالیست های جنبش کارگری، بحث ایجاد تشکل به عنوان مهمترین مسئله جنبش کارگری، به عنوان آنچه که تمام توان نیروی جنبش کارگری نظر فکری و مالی و این باید جمع بشه و تلاش کنه تا ایجاد تشکیلات درست شد تو جنبش کارگری ایران، بعد از سالها که جنبش کارگری فقط خواهان حق ایجاد تشکل بود، روی آوردن به اینکه رأساً تشکیلات کارگری درست کنند. سیاست، تحلیل و استراتژی سوسیالیست های جنبش کاری و جناح چپش این بود که باید همه چیز، همه تلاش ها خم بشه و همسو بشه برای ایجاد تشکل های مستقل از دولت، مستقل از کارفرما، طبقاتی و بدون اجازه از کارفرما و دولت ها و ساخته بشه، و این سیاست و این خط مشی دست بالا پیدا کرد تو جنبش کارگری ایران، و طبعا راستا و جناح راستش و حاملین سیاست های دیگه ای تو جنبش کارگری ضعیف شدن و طبعا سازمان ها و تشکلاتشون هم دچار معضلات سیاسی شد و بعضا منحل شدن. اول معامله سال گذشته یک نقطه بود در روند این حرکت، روند حرکت جناح چپ جنبش کارگری در منسجمترین موقعیتی که تو چند سال اخیر بود، با مسائل زیادی روبرو شده بود و همه اونا رو پشت سر گذاشته بود، از جمله در درون خودش با جریان لغو کارآموزی روبرو شده بود و تونسته بود به اصطلاح از اون موزل بگذره و بتونه رأساً در تهران برای اولین بار تظاهرات ها رو از گلگشتا بیاره تو وسط شهر و اونو نقطه آغازی کنه برای اینکه حالا بعد از مثلا سال 62 63 بعد از سالها این طرفدار رژیم باشن که با کارت دعوت و مخفیانه تظاهر مراسم روز کارگر رو برگزار میکنن و تهران کارگرها رسما و علنی بخوام برن مراسم برگزار کنن بدون هیچ اجازه ای از دولت کارفرما. یعنی نمیخوام بگم که موقعی که اعتراضات بزرگ مردم شروع شد، یک خیلی از فعالین جنبش کارگری زندان بودن، اونایی که تو ماجرای تظاهرات دستگیر شده بودن از جمله، و جناح چپ جنبش کارگری تو یکی از منسجمترین دوران حیاتش بود و یه برنامه روشن داشت، تقریبا آهادش میدونستن که برنامهشون چی میخوان چیکار کنن. برای این جناح چپ موقعی وارد این دوره شد که یه بخشای زیادیش در زندان بودن و ضربه خورده بودن تو مراسم روز کارگر، و مثل همه دنیا، نه فقط مثل ایران، هر موقع که ضربه ای شروع میشه، ضربه ای خورده میشه، زود یه نظراتی پیدا میشه که اصلا غلط بود اون کار. و طبعا از این بحث هم اگه یادتون باشه در حاشیه مطرح شد، عده ای مطرح کردن که مثلا غلط بود و نه روز کارگر برگزار میکردن و نمیدونم این همه دستگیری بهش نمیارزید. میخوام بگم یعنی فعال جنبش جناح چپ جنبش کارگری که ما ازش انتظار داریم، سوسیالیسم ایران ازش انتظار داره که کاری بکنه برای جامعه ایران و به اصطلاح همان چیزی که ما راجع به سوسیالیسم وظیفه طبقه کارگر میدونیم و فهم میکنیم، این جناح و فعالین این جناح هن که بالاخره دستن در کار یه همچی حرکتی میشن و نقش عمده دارن. ولی ما راجع به این جناح حرف میزنیم، ما از جناح راست انتظاری نداریم و خودش هم این کارو نمیخواد بکنه که ازش انتظار داشته باشه. خودش گفته که با مواضع آشکار و علنیش که انتظار ازش چی میتونه باشه. جناح چپ اینجوری نبود. جناح چپ همون چیز رو خواسته که سوسیالیست ها سال هاست، بیش از 150 سال میخوان، بنابراین این انتظارم از خودش ایجاد کرده که همونجوری قضاوتش کنه. گرایش راست اینجوری این چیه هم چیزی رو نمیخواد، ما هم نه ما و نه هیچ کسی هم اینجوری قضاوتش نمیکنه. بر همین راجع به جناح چپ حرف میزنم. ماجرا اینه که این وضعی که به وجود اومد، هم یه عده از فعالین جنبش کارگری زندان بودن به خاطر اون دستگیری ها، و هم یه بحث کوچیکی راه افتاد راجع به این که درست اون حرکت یا نه، اون حرکت خوب بود یا نه. این وضعیتی بود که جنبش کارگر ایران و جناح چپش که ما راجبش حرف میزنیم وارد این ماجرا شد. طبعا به خاطر فقدان حزب نتونست خیلی سریع خودش رو جابجا کنه. من اینو بگم، ما بارها گفتیم به خاطر فقدان حزب، من شنیدم عده‌ای تصور میکنن وقتی ما میگیم فقدان حزب منظورش اینه که اگه کارگرها یا جریانات عضو حزبن دستور میگیرن، بنابراین نمیتونه صدای مخالف چیزی باشه. منظور ما اینا نیست، مطلقا منظور ما اینا نیست. بودن توی سازمان و بودن توی تشکل آدما رو، فعالین رو به طور متشکل وارد یه سوخت و ساز سیاسی میکنه، وارد یه مباحث جدی سیستماتیکی میکنه که زودتر به نتیجه میرسه. یعنی بودن آدما تو سازمان سیاسی از این نظر برای به نتیجه رسیدن و سریعتر تصمیم گیری کردن و به سرعت معلوم شدن که دو خط سه خط اصلی است، دو تا خط حاشیه‌ای است، ایناش خیلی سریع انجام میشه به دلیل مکانیزم مباحثی که به حال توی سازمان مطرح میشه. من اینکه میگم به دلیل فقدان سازمانش، منظوری نیستش که سازمانش تصمیم میگرفت بقیه هم ابلاغ میکرد بنابراین خیلی زود تصمیم معلوم میشد. نه، چنین نیست و خوبم که اینجوری نیست و خوبه که فعالان جنبش کارگری اونچه که به حال تو این چند ساله نشون دادن با بحث و جدلای جدی همخط میشن و به اصطلاح به یه سیاستی میرسن و اونو مال خودشون میدونن و مال خودشون میکنن اون سیاست رو و میرن ازش دفاع میکنن و باش فعالیت میکنن. اگر میگم به چیز به خاطر فقدان سازمان حزبی، این بود که منظورم اینه که تو اون سوخت و ساز نبودن تا بشه تو اجلاس های حزبی واقعا باشن، تو سوخت و سازها و مناسبات سازمانی و حزبی باشن و به صورت بحثاشون به نتیجه برسه و به صورت یه خط مشی روشن بشه و بخواد پراتیک بشه. از این نظر گرایش چپ سوسیالیست جنبش کار یعنی مثل دوره اصلاحات طبعا دیر، خیلی دیر به نتیجه میرسن به دلیل این شکل شبکه‌ای و محفلی که دارن و اینکه فاقد حزب سیاسی خودشون. برای همین دیر شد، یه حرکت هایی شده که دیر شد. این یکیش. دومی مسئله ای که باعث شد جناح چپ اونجور که ما فکر میکنیم و ما فکر میکنیم درست بود نتونست نقشی داشته باشه تو این شرایط، منظورم به طور متشکله، این بود که کل جناح چپ استراتژیش ایجاد تشکل‌های کارگری بود و به خاطرش سازمان‌هایی برای این کار ساخته بود که تمام اهداف و ساختمانش و مناسبات درونیش و اینا چفت بود با شرایط قبل از، یعنی تشکیلات های علنی داشت که و به خاطر خواستایی که میشد علنی اعلامش کرد و اعلامش میکردن و جنبش کاری جهانی هم اطلاع داشت ازش که اینا تشکیلات میخوان و برای تشکیلات دارن مبارزه میکنن بدون اجازه از دولت کارفرما، تشکیلات دارن درست میکنن و درست کردن و به خاطرش دستگیر میشن. هم جنبش کارگری جهانی اطلاع داشت از مهمترین مسئله که جنبش کارگری جلوش گذاشته بود و این خواستی بود که جنبش کارگری علنا بیان میکرد، علنا برای ایجاد این تشکیلات ها تشکیلات درست کرده بود مثل کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی و غیره و وارد دوره جدیدی شده بودیم که جناح چپ اولین چیزی که باش برخورد کرده بود آیا این تشکیلات هایی که ما برای اون دوره ساختیم همین ها مناسب این هست که باش بریم تو این دوره جدید، آیا اینا همه نظر اهداف، همه نظر مناسبات درونی اصلا برای رفتن و به دل این شرط زدن آماده شده یا نه، برای این ساخته شده یا نه، آیا صحیح این تشکیلاتی که الان ساخته شده با اهداف اساسنامه ها و مرامنامه های مشخص که هم ازش اطلاع داریم اینا رو دوچار مخاطره کرد دچار معضلات درونی کرد، برای اینکه ببریمشون سریع برای دخالت تو شرایط فعلی که میطلبید یه حرفایی رو گفته نشه. به عنوان مثال بعد تو این شرایط مثل بقیه جاها که حرف آخرشون رو میتونستن راجع جمهوری اسلامی بزنن و بگن که چه مسائلی دارن، چه مبارزه‌ای دارن، چه استراتژی دارن، و اینها رو باید علنی میگفتن تا میتونستن بسیج کننده میلیونی باشن. در عین حال اگر این حرفا رو با اون به اسم اون تشکیلات میزدن، اون تشکیلات رو دچار مخاطره میکردن، تشکیلاتی که به خاطر چیزی درست شد، چیز دیگه درست شده بود. و از این نظر به نظرم فعالین جنبش کارگری یه درک بالایی از به اصطلاح سازمان خواهی و سازماندهی رو از خودشون بروز دادن که این تشکیلات های که به خاطر اهداف دیگه ای بود و دچار مخاطره نکردن تو این شرایط و هستن الان هستن. برای همین بحثایی که تو جنبش چپ جنبش کارگری را افتادیم بود که بالاخره تشکیلات هایی درست کنن که خانایی داشته باشه برای دخالت تو شرایط فعلی و تشکیلات هایی که بشه بتونن حرفشون رو آخر تا آخرین حرفشون رو بزنن. نمیشد رفت به جنگ جناهایی از این جنبش، از جمله کاندیداهای ریاست جمهوری، چون اونا آخرین حرفاشون راجع به سیاست های خارجی جمهوری اسلامی، راجع به مناسبات درونی جمهوری اسلامی، راجع به مجلسش، راجع به ولایت فقیهش، قانون اساسیش و غیره میگفتن، راجع به آزادی های سیاسی توش میگفتن، راجع به مطبوعاتش میگفتن، آنچه که مد نظرشون بود میگفتن. موسوی، هران یا کروبی، اون چه یا خاتمی، اون چیزی که میگن همون است که میخوان. به خاطر اختناق و اینا چیزی رو پنهان نمیکنن، همونه که میخوان اونا. نمیشد رفت جناح چپ جنبش کارگری بره از نظر جنگ نظری و عقیدتی و استراتژی با اینا وارد جدل بشه، ولی در عین حال مجبور باشه مخفیانه حرف بزنه یا توی شرایطی باشه و یه تشکیلاتی داشته باشه که نتونه همه حرفش بزنه.